یعنی اومده به خاطر اینکه دوست داره، عشق دیگه. این چیزای منفی گفتیم، این صحبت هایی که شد، حمایت هایی که ما گفتیم، ببینید شما الان مجازی رو گفتید، فروشگاه اینترنتی رو گفتید، خب ببینید جوانان امروز مثل پسر من و امثال هم خب کاملا اشراف دارن به مجازی، به اینترنت، به فضای مجازی و زبان میدونن، میتونن با شبکه‌های جهانی در ارتباط باشن، میتونن از اون اطلاعات بگیرن، میتونن تبادل ارتباط کنن، تبادل اندیشه کنن. ولی ما داریم صحبت میکنیم از 333 رشته‌ای که داریم، ما میخواییم یه اتفاقی بیفته که اینجور نباشه. ببینید افرادی مثل افراد تحصیل کرده ای که بیان عاشقانه کار کنن کمن. آره فروش هم دارن، چون ارتباط دارن، چون میتونن. ولی ما میخواییم حمایت کنیم از این همه رشته ای که توی دور افتاده ترین نقاط جهان ایران هستن و ازشون حمایت نمیشه. و اون اتفاق بده اینه که اینا از بین میرن، اینا وقتی که برن این رشته رو با خودشون به نابودی میکشونن. میگن خب سنه دستی سفال، الان اتفاق خوبی که باز توی انجیو که میگه دفتر دو سالانه سفال سرامیک بعد از 8 سال 9 سال تعطیل این اتفاق افتاد که حالا منتها شما ببینید اگر بخواید عمیق فکر کنید، اونایی که با عشق 1 سال کار کردن، کار رو آوردن، عرضه کردن، خب حالا چه اتفاقی میفته؟ هیچی. این کار رو باید مثل من برن کارتون کنن 10 سال بزنن. نباید این گونه باشه. باید تمام اینایی که شرکت کردن یک حمایتی بشه که این کارها فروخته بشه، این کارها نمایش داده بشه. آره افرادی که میتونن، جوانا الان انشاءالله میان و اتفاقای قشنگ و خوب هم میفته. ولی ما کلی داریم صحبت میکنیم.
بله. در واقع این بازارسازی رو حضرت عالی میگید که به صورت جدید بهش نگاه بکنن و با اون افکار جدید جوانهای ما بتونن روی این موضوع فعالیت خوبی رو داشته باشن. آقای بختیاری، من یه نکته هم یادم اومد. یکی از این برنامه‌های کاربردی تو حوزه کشاورزی، وقتی قراره که یه شخصی بیاد، همون زعفرونه رو مثال بزنیم، نه اصلا بیارم زعفرونه رو بگم، چون گفتم کشاورزی، میاد و میگه که اینو کدوم کشاورز تولید کرده، اسمش چیه، آدرسش کجاست، سبقش چیه، عکسش هم رو محصول میچسبونه و عرضه میکنه. یک روش بازاریابیست توی این حوزه. مثلا حالا آقای ناصری رو که باشون صحبت کردیم تو حوزه گلیم فعال هستن و مشخصا گلیمی که میخواد خریداری بشه مشخص باشه که فلان شخص این رو تولید کرده. اینا جز به اون راه‌های در واقع جدید و راه‌های روزی هستش که خریداران علاقه‌مندن به این موضوع، بدونن که این محصولی که الان دارن خرید میکنن کجا تولید شده، سبقش چیه. چون یه نکته تجاری سازی شما فرمودین، یه مقدار من باهاش عجین نیستم به خاطر اینی که آره انبوه سازی، چون صنعتی سازی و تجاری سازی اصلا
تجاری
موضوع و مدلش
تجارت و اقتصاد رو
دقیقاً
ما ترویج بکنیم در حوزه مورد نظر،
در حوزه انبوه سازی.
بله
در حوزه انبوه سازی. این درسته، این درسته.
چون من خودم تو حوزه شیشه گری موفقیت خودم رو در انبوه سازی میبینم. شیشه‌گری سنتی ایران وقتی که به دنبال این بود که به اصطلاح محصولاتی تولید بکنه که بیشتر جنبه هنری داشته باشه و کمتر جنبه کاربردی داشته باشه، موفقیتی نداشت، تو خونه‌های مردم ورود نمی‌کرد. ولی از زمانی که ما در دهه 70 60 و 70 اومدیم تصمیم گرفتیم شیشه‌گری ایران رو متحول بکنیم در حوزه سنتی با انبوه‌سازی، هم خودمون موفق شدیم، هم الحمدلله الان ده ها کارگاه شیشه‌گری در ایران داره از این روش استفاده میکنه و موفق هم
این روش سازی.
بله ما یکی از اتفاقات مهمی که ایجاد کردیم الگو سازیه و معتقدیم این الگو سازی میتونه بسیار مؤثر باشه. ببینید امروز در روستای اشترمیل توی سرکان ما مبل و منبتی تولید میکنیم به صورت دستی که در دنیا بی نظیره. در استان کرمان، پته کرمان رو امروز اومدیم به کمک یکی از جوانان خوشفکر و مؤثرمون به نام سرکار خانم مهرجویی که از اعضای مجمع هنرمندان و اعضای باشگاه صنایع دستی هستن، این تلفیق رو ایجاد کردیم و ایشون رفته از کرمان روستای اشتر میله تو سرکان رو پیدا کرده و منبت رو از اینجا داره میگیره، با پته کرمان تلفیق میکنه، مبلی رو ارائه میکنه که سران کشورهای خلیج فارس ازش دست به دهان و مبهوت میمونن.
این در واقع یه تولید ملی و بسیار جالب و جذاب. جذاب است که ما هم صحبت کردیم. خب ما یه رخصتی از شما دو بزرگوار بگیریم. آقای مهندس سیف اللهی، نماینده کمپین حمایت از صنایع دستی ایران، هنرمند پیشکسوت نقاشی روی چرم. آقای سیف اللهی سلام.
سلام قربان، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی تو و همینطور شنوندگان محترمی.
متشکرم، شب عالی بخیر.
به همچنین قربان.
خب ما خدمت دو بزرگوار هم هستیم. آقای مهندس نیما زاکری، ایشون هم عضو همین کمپین حمایت از صنایع دستی و هنرمند چرم هستند. آقای زاکری عرض سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و خدمت مهمانان و کلیه شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم،
تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و کلیه همکاران عزیز.
متشکرم از حضرت عالی، ممنونم. آقای بختیاری و سرکار خانم دکتر سیروس هم خدمتتون هستیم. من میخوام از هر دو بزرگوار به صورت، البته خیلی چون زمانمونم کم هست، خیلی خلاصه، فقط حیفمون اومد که به هر حال از همه موارد صحبت کردیم، بحث چرم، نقاشی روی چرم، به هر حال این موضوع هم خودش جذابیت‌های خودش رو داره. آقای سیف اللهی بفرمایید که حوزه نقاشی روی چرم به چه صورت داره کار روش انجام میشه و اوضاع اقتصادی و حالش چطوره؟
بله، علی‌رغم تنوع خیلی زیادی که ما توی رشته های صنایع دستی داریم، مشکلات مبتلا به این رشته ها میشه گفت تقریبا مشابهت 99% دارن. بله مشابه هستن و دوستان خیلی خوب اشاره کردن، تمامی دوستانی که الان اونجا حضور دارن یا به صورت تلفنی باشون در تماس بودین، مشکلات ما همون مواد اولیه، مؤلفه‌های تولید و همینطور بحث فروش هستش. اینا معضلاتیه که واقعا توی همه زیرشاخه ها، توی همه رشته ها و زیرشاخه هاشون وجود داره. زیرشاخه های چرم و همینطور مواردی که با اونها در ارتباط هم هستن از این مشکلات به دور نبودن. ما الان ببینید توی این وضعیت اقتصادی که مردم باش درگیر هستن، وقتی مواد اولیه شما یه دفعه 3 برابر بالا میره، خب این مخاطب شما کیه؟ مخاطب ما، بیشترین مخاطبی که ما داریم در صنایع دستی، مردم عادی جامعه هستن، قشر متوسط هستن و من جمله کارمندان و کارکنان، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی، با حقوق‌های محدود، با افزایش‌های محدودی که داشتن، الان با این قیمت‌ها، یعنی قیمت تمام شده محصولات صنایع دستی، واقعا خیلی براشون مشکلی که بیان و مثل سابق مشتری این کالاها باشن.
حالا من یه سوال دارم از خدمتتون آقای سیف اللهی. شما الان توی بحث اون مواد اولیه که می‌فرمایید، یعنی توزیع چرم، الان یه مثال بزنید عدد و رقمی که ما هم یه مقدار آشنا شیم باهاش.
الان عدد و رقم ببینید، ما سابق بر این چرم بوزی رو، چون توی رشته ما نقاشی روی چرم، ما بیشتر چرم بوزی و گوسفندی استفاده می‌کنیم، به دلیل اینکه ضخامت خیلی پایینی داره و اون لطافت چرم برای چرم کشی روی تابلو یا برای کارهای دیگه که میخواییم استفاده بکنیم مناسب تره.
بله.
خب چرم بوزی رو ما معمولا میخریدیم یه چیز حدود پایی، یعنی 30 در 30 حدودا هر پای مربعش رو میخریدیم، یه چیزی حدود مثلا 8 تومن 9 تومن. الان همون چرم بوزی یه چیزی حدود 20 تومن شده، یعنی چرم گیاهی که ما مصرف میکنیم یه چیزی حدود
که فراوری شده است دیگه. در واقع
میشه گفت یکی از مراحل انتهایی کاروش انجام نشده، به خاطر اینکه چون قرار نقاشی بشه
و بعد شما روش
یه مقدار رنگ دیگه روش نمیاد، رنگ تو کارخونه روش نمیاد و یه حالت در واقع میشه گفت نیمه خام داره.
درسته.
که بشه روش در واقع اون فرایند نقاشی رو انجام داد. خب این ببینید، فقط الان شما چرم مورد نیازتون نیست، توی این رشته اون MDF سمیل میخواد، 3 میلیمتری برای اینکه روی شاسی قرار بگیره نیاز به ابر داره، ابری با ضخامت یا فوم به ضخامت مثلا یه چیزی حدود 5 میل تا 1 سانتی متر. تک تک این مؤلفه ها رو که در
خزینه تمام شده رو میاره بالا.
بله، خزینه تمام شده رو میاره بالا. حالا همونجور که جناب شیردل فرمودن، ارزش افزوده کار ما بالاست. یعنی تمام این هزینه ها جای دیگه جبران میشه. در چه صورتی؟ در صورتی که شما بتونید فروش داشته باشید.
دقیقاً، یه فروش مناسب. خب اگه اجازه بدید آقای زاکری، حضرت عالی هم بفرمایید از مسائل موجود و اینی که شما توی زمینه چرم دقیقاً چه کاری رو انجام میدید.
آقای مسعودی، ما کار کلیه محصولات چرمی رو تولید میکنیم و از کیف گرفته کمربند، کیپای داری، کیپای کوله پشتی، کارهایی که به چرم مرتبط میشه.
درسته.
و باید ما تقریبا میشه گفتش که یک بحثی رو اینجا باز بکنیم، یک صحبتش هم شد.
بفرمایید.
ولی بزرگترین بحث اینه که اجرای قانون حمایت از استادکاران که تو مجلس ترتیب شد متاسفانه به هیچ عنوان تا این لحظه اجرا نشد.
بله، به وفور در موردش امشب صحبت شد دیگه.
بله، متاسفانه.
آیین‌نامه‌اش ان شاءالله نوشته بشه، ان شاءالله برسه به در واقع حالا این دولت یا دولت بعدی.
من که فکر نمی کنم به این دولت برسه و این دولت شکر خدا ما هر چیز رو دیدیم از شونش خالی کرد.
حالا مهمم اینه که آقای زاکری، مهمم اینه که حالا نوشته هم بشه، اجرایی بشود دیگه، چون اجرا شدنش هم خیلی مهمه. حالا به هر حال نمایندگان خود وزارت اونها هم هر موقع خواستن برنامه حجره این فرصت رو براشون فراهم میکنه که بتونن تو این حوزه ها بیشتر پاسخگو باشن، که ما هم امید به این داریم که این اتفاق بیفته. آقای زاکری، آره، یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که شما عرضه محصولاتتون توی، چون حالا فرمودید کیف و در واقع موادی که گفتید حالا تو ذهن آدم میاد، تو فروشگاه‌های عادی است یا باز فروشگاه‌های خاص عرضه میکنید؟
ببینید کار ما دو بخش داره، یکی بازاریه، یکی کارهایی هستش که کارهای خاص رو تک میشه.
آها.
که اینا فضای خودشون میطلب. متاسفانه در یک سال گذشته با توجه به بحث کرونا و تعطیلات متعدد و عدم ثبات و نقدینگی تو چرخه تولید،
بله،
بیشتر کارگاه های ما میشه گفتش که تعطیل و نیمه تعطیل بودن و لکولک میکردن و متاسفانه در این بین در سال گذشته اومدن وام هایی رو به هنرمندان صنایع دستی دادن که این کار چرخه تولید به چرخه و متاسفانه شما ببینید بازپرداخت این وام ها دقیقا افتاد تو دوران کرونا. ما بارها بارها دیدیم که از طرف بانک مرکزی دولت اعلام کردن که یه اعمالی میشه تو این وام ها، در صورت که تا امروز هیچ اعمالی نشد و بانک ها فشار خودشون رو چند برابر کردن بر روی هنرمندان صنایع دستی و تا اینکه بتونن این وام ها رو بگیرن به ضامن ها فشار آوردن.
این هم یه نکته ای ها، حالا من میخوام فرمایش شما رو تکمیل بکنم. بسیاری از این حالا فعالین اقتصادی تو حوزه های مختلف، من اینطوری عرض بکنم، این وام ها و همه مسائلی که دارن، این مسائل مواجه شد با موضوع کرونا، بعد رفتن به خاطر کرونا یه وامی رو گرفتن که اومدن اون وام ها رو تسویه کردن. عملا یعنی یه اتفاق اصلا مضاعف، یعنی عملا به جای اینکه ما بگیم اون برو
شو افتادن تو چاله بوده،
آره، اونو درستش بکنیم، اینم خودش
بدتر شد.
آره.
متاسفانه الان شما ببینید یه فشاری رو شدیدن دارن روی هنرمندان و خیلی جالب بود. من با بانک صحبت کردم، خیلی راحت به من گفتن می‌خواستی نگیری.
خب متاسفانه. حالا آقای زاکری، من میخوام یه زحمتی بکشین، ما زمانمون محدوده، 30 ثانیه نکات پایانیتون رو بفرمایید که میخوام با شما خداحافظی بکنیم.
بازن شما تنها موردی که هستش یکی بحث همین چکای برگشتی هنرمندان هست.
بله.
بحث بیمه هستش. هفته پیش بودن تو جشنواره بحث سرکار خانم ابتکار اومدن صحبت کردن، گفتن بیمه تو ماهای آینده وضع میشه، وعده‌ای که 7 سال دارن میدن و متاسفانه هنرمندان صنایع دستی که جدید میان تو حوزه صنایع دستی به هیچ عنوان بیمه نمیشن و فقط با شعارهای کلیشه‌ای که
بسیار متشکرم
خوششون میاد، فقط میخوان این شعار رو برای هنرمندان متاسفانه خرج بکنن.
بسیار متشکرم آقای زاکری، ممنون که روی خط ارتباطیمون بودین، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
متشکرم. آقای خواهش میکنم، آقای سیف الله حضرت عالی هم 30 ثانیه نکات پایانیتون رو شنوندیم.
جناب مسعودی، یه مطلبی که اینجا در واقع مخفول واقع شده و اونم اینه که عدم استفاده صحیح از منابع هستش در معاونت. ببینید یکی از مواردی که خیلی روش در واقع داره تاکید میشه مسئله شهرهای جهانیه. شهرهای جهانی یه بحثیه که کاملا به گردشگری مربوطه و در درجه دوم، یعنی میشه گفت در واقع برایند کارهایی که در اونجا انجام میشه، تصمیماتی که گرفته میشه، به صنایع دستی هم در واقع سودی خواهد
داشت،
ولی در درجه اول در واقع به گردشگری مربوط میشه. ما یه بخش زیادی از منابع مالی و انسانیمونو الان معطوف کردیم روی شهرهای جهانی، چیزی که نه زیر ساختی براش در نظر گرفتیم نه کاری. ببینید مثلا
ما یه مشکل هم اضافه شده بهمون دیگه، موضوع کرونا. من همینو عرض کردم، ما این کاهش ارزش پول ملیمون الان خیلی کمک میکرد به بحث در واقع صادرات و توی بحث در واقع گردشگری اونم یه نوع صادرات در واقع هستش محسوب میشه، صادرات معکوس. حالا این اتفاق خودش باعث کرونا باعث شد که نیفته و خودش تأثیر مضاعف گذاشت. خیلی ممنونم ازتون آقای سیف اللهی، با شما هم خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون که روی خط ارتباطیمون بودیم.
شبتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدارتون. دو هنرمند بزرگوار آقای سیف اللهی، آقای زاکری تو حوزه چرم که باهاشون صحبت کردیم و کاتی رو فرمودن که به هر حال می‌بینیم که مسائل اقتصادی تو جاهای مختلف اون نکات خودش رو داره و باز من اینو میگم خیلی مشابهت داره با صنایع مختلف، ولی از حیث هنری و کار هنری و خاص بودن اینجور مسائل میشه کاملا تو بعضی از موارد جدا بهش نگاه کرد و در موردش تصمیم گرفت. آقای بختیاری، من خواهش می‌کنم که شما حضرت عالی می‌خواستید نکات رو بفرمایید، یه با هم یه مدیریتی بکنیم. دیگه شهاب دارابیان عزیز دید انقدر بحث داغه، گفت آقا همین بحثا رو همین جوری در واقع که داریم میریم ادامه بدیم و فرصتش رو به ما داد. من ازش بسیار ممنونم.
ما متشکرم.
بسیار ممنونم ازش و خواهش میکنم آقای بختیاری شما بفرمایید.
ببینید من دو سه تا مطلب رو در رابطه با بحث قوانین حمایتی از حوزه صنایع دستی عرض بکنم. اخیراً ما درخواستی از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی داشتیم از سوی تشکل‌های غیردولتی صنایع دستی برای تشکیل کمیسیون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در مجلس.
الان مواردی که توی این حوزه هست رو کدوم کمیسیون داره بررسی
می‌کنه؟ کمیسیون فرهنگی بررسی می‌کنه که ما از عملکرد کمیسیون فرهنگی راضی نیستیم. علارغم این که بنده تشکر می‌کنم از جناب آقای
دوستی که تو حوزه صنایع حتی شاید بهش نگاه بشه.
من تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر آقا تهرانی، جناب آقای دکتر منتظری، نایب رئیس کمیسیون، رئیس کمیسیون که زحمات زیادی هم میکشن، اما از خود همین بزرگوارای تهرانی، آقا تهرانی درخواست کردیم، حدود 3-4 ماه هستش نامه نوشتیم درخواست کردیم که فعالان صنایع دستی برای گزارش وضعیت صنایع دستی کشور به ایشون یک جلسه مشترک داشته باشن. البته بی‌انصافی هم نکنیم، آقای دکتر منتظری 2-3 بار شخصا تشریف آوردن در دفتر مجمع هنرمندان در حوزه هنرمندان نشستیم صحبت کردیم، ولی انتظار هست که رئیس کمیسیون فرهنگی یک فرصتی رو ایجاد بکنن که فعالان عرصه صنایع دستی با ایشون ملاقات داشته باشن. همچنین درخواست داریم از آقای قالیباف رئیس مجلس که حتما اجازه بدن هنرمندان صنایع دستی با ایشون مسائل حوزه صنایع دستی رو مرور بکنن و حتما ما نیاز داریم برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی و برای حمایت از میراث فرهنگی کشورمون، برای ترویج گردشگری کشور، رونق گردشگری کشور، کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس تصویب بشه و انشالله راه اندازی بشه. از نماینده های محترم مجلس میخوایم که حتما این اقدام رو که خواسته
زیل کمیسیون فرهنگی، بله، کمیته به این
کمیته
نام داریم،
به نام کمیته صنایع دستی تشکیل شده که آقای محفوظی، دکتر محفوظی مسئولیت اون رو ظاهرا به عهده دارن. من خواهشم این هستش که ایشون هم همت بیشتری بکنن، با هنرمند در صنایع دستی ارتباط بیشتری داشته باشن که بتونیم
حضور
مسائل و مشکلات رو با ایشون مطرح بکنیم.
من خواهش میکنم، بله، که من یه برگشت دوباره خدمت شما خواهم داشت. سرکار خانم دکتر سیروس، از حضرت عالی میخوام اگر فکر میکنید که مطمئنن حالا نکات بسیاری باقی مانده، ولی اهم مواردی که فکر میکنید تاکید مؤکد باید بهش بشه در انتهای در واقع فرمایشات حضرت عالی و انتهای برنامه‌مون چون داریم نزدیک میشیم اشاره بفرمایید، و اگر فکر می‌کنید نکاتی هم باقی مانده در خدمتتون هستیم.
من نکته‌ای که به نظرم رسید مثلا صحبت می‌کردن ثبت آثاره، یعنی اگر ما ثبت آثار رو
خیلی مهمه
داشته باشیم که راحت بتونیم ثبت کنیم.
الان به چه صورت انجام میشه؟
خیلی سخته. حالا آقای بختیاری، من دیدم که بعضی از شهرها مثل آقای ناصری ثبت گلیم رو ثبت کردن، ولی من دیروز توی همین شبکه‌های مجازی داشتم میخوندم که حالا خودم هم نمیدونستم که فرش خونسار توی جهان یه همچین اتفاقی نیفتاده که اینا بدون نقشه فقط از نظر فکری فرش رو میبافن، یعنی اصلا بدون نقشه هیچ جا فرش
میبافن و این باید ثبت بشه
و این باید ثبت بشه.
ثبت خلاقیت
فوق العاده است. یا من دوستانی هستش که الان میخواید اسم ببرم، وقتی که کارشون ثبت نمیشه، الان بیش ده ها اثر نگارگری فوق العاده زیبا دارن، ولی جرأت این که نمایشگاهی بذارن یا بخوان ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به محض اینکه یه کاریش رو که عرضه کردن کپی میشه و نهادها کپی کردن و شکایت کردن به وزیر رو به توی شبکه‌های اجتماعی عنوان کردن، ولی به هیچ عنوان کسی نیست که اصلا بررسی کنه و از حقوقشون دفاع کنه.
که یکی از جاهایی که میتونه مدافع باشه همین تشکل هاست آقای بختیاری، که تشکل ها همونطور که بازتون پیشتر عرض کردم، اینی که کارهایی رو که به صورت انفرادی نمیشه انجام داد، معمولا تشکیلات و تشکل ها وظایفشون یکیش اینه دیگه، که برن احقاق حق بکنن برای اون صنف و مجموعه، که این خودش میتونه یکی از همون کارها باشه.
خب این بزرگترین آسیبو میزنه به هم اقتصاد. یعنی شما ببینید این شاید اصلا رو هر کدوم از تابلوهای این خانم منفرد اصلا نشه قیمت گذاشت، اینقدر تابلو و ایشون نمیتونه نمایشگاه بذاره، یعنی ترس این که سالهای درازی زحمت کشیدن و کپی میشه، شده کپی و شکایتشون به جایی نرسیده. و چیزی هم که من تو همدان دیدم، حالا بریم توی سطح پایین تر، هنرمندان همدانی به کارشون جرأت ندارن، وقتی که کار میکنن جرأت ندارن بذارن برای فروش، چون به محض اینکه برای فروش میذارن فوری کپی میشه و با کیفیت بدتر به فروش میشه. بنابراین ثبت آثار اگر آسان انجام بشه
خیلی نکته مهمیه. خیلی متشکرم، ممنون. ثبت آثار خیلی مهمه. آقای بختیاری بفرمایید.
فرمایشات سرکار خانم دکتر سیروس عرض بکنم که بیش از 40 رشته از رشته های صنایع دستی در کشورمون ثبت جغرافیای ملی شده، بیش از 8 رشته ثبت جهانی شده، مثل آبگینه برای تهران، منبت برای آبادان و کردستان، نازک‌کاری چوب در یزد، سیلوی میبود در کرمان، شکیپیچ کرمان در اردبیل و نه مغان در اصفهان، مینای اصفهان در کرمانشاه، گلیم هرسین، اینها ثبت جهانی شده و سازمان مالکیت معنوی وایپو گواهینامه ثبت دریافت کرده. در کشورمون هم داره این مورد ادامه پیدا و اینا به همت تشکل‌ها و مساعدت و همیاری معاونت صنایع دستی کشور صورت گرفته، که جای تشکر و قدردانی هم داره و امیدوار هستیم که در آینده این مسیر ادامه پیدا بکنه. در حوزه خلاقیت ها هم ما باشگاه صنایع دستی یونسکو رو که اخیراً در سالهای اخیر تشکیل شده با محوریت جناب آقای دکتر نامور مطلق، ما حتما انشالله تلاش خواهیم کرد که خلاقیت های هنرمندان صنایع دستی رو ثبت جهانی بکنیم. مشکلاتی رو که ما در حوزه صنایع دستی داریم برای شکوفایی اقتصادش، بانک جامعه اطلاعاتی صنایع دستی از همه زمین ها، چه هنرمندان چه هنرمندان 400 هزار نفر، بیش از 1 میلیون نفر هستن، 400 هزار نفر
شد ثبت به صورت مستقیم. حالا خود غیر مستقیم
بانک اطلاعاتی رشته ها، ظرفیت های تولید، واقعا ما الان ظرفیت های تولید صنایع دستیمون در هر جای مشخصی از تولیدات معین، مثل حالا گرفتاری هایی هم که تو حوزه کشاورزی و جاهای دیگه داریم، تو صنایع دستی خیلی بیشتر هست. ما ظرفیت های صادراتیمون بانک اطلاعاتی نداره. امیدواریم که هم فضای مجازی هم فضای فیزیکی کشور رو کمک بکنیم هممون، هم بخش غیر دولتی و هم بخش دولتی، انشالله. و
خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم دکتر اشرت سیروس، هنرمند پیشکسوت سفالگری و تولید کننده سفال، همچنین آقای حسین بختیاری، مدیر عامل شبکه ملی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرمند پیشکسوت شیشه‌گری سنتی، و چهار بزرگواری که مهمان تلفنی ما بودند. صنایع دستی به حال صنعتی مستقل و بومی است و این شاخص‌ترین در واقع هنر کاربردی ایرانه و میتونیم بگیم که به حال سرمایه گذاری شاید خیلی اندک و بهره‌وری خیلی بالا و با فرهنگ غنی توی این حوزه نهفته است و توسعه صادرات صنایع دستی خودش نکته خیلی خیلی پر اهمیتیه که باید خیلی با دقت بهش نگاه بکنیم و توی حوزه بازارهای صنایع دستی هم فعال باشیم و بتونیم کارهای خوبی رو انجام بدیم. بسیار بحث لذت بخشی بود از همه در واقع دوستانی که تو این حوزه فعال هستن، وزارت محترم فرهنگ، در واقع وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، نمایندگان محترم مجلس که در موردشون صحبت شد، هر جایی که لازم شد در برنامه حضور این فرصت براشون هست که بتونیم خدمتشون باشیم، در این زمینه بتونیم بیشتر گفتگو کنیم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم، هم جناب فرهاد دنهوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی، شهاب دارابیان، امیر حسین صداقایی، صدا بردار محترم حامد حجتی عزیز و همه دوستانمون در پخش که ما رو همراهی کردن، و شما شنوندگان عزیز و فرهیخته که ما رو همراهی کردید تا این ساعت با برنامه حجره. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من حجره امشب رو گشودند به روی موضوع اقتصاد در صنایع دستی ایران و برنامه رو به پایان رسوندند با این موضوع. امیدوارم نتیجه تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید. راجع به این برنامه اگر نقد و نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید و همینطور سایر برنامه‌های رادیو گفتگو، با ما از طریق پل‌های ارتباطی مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 در اختیار شما عزیزان خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035. خوشحال میشیم که تماس بگیرید و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم و همینطور پیامکایی که برای ما ارسال میفرمایید. اما در خدمتون هستیم و خواهیم بود انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا با کلی برنامه که قرار است تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم و امید